سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی در هرات پایان یافت و در رویدادهای خارج از کشور برایتان از امضای توافقنامه میان روسیه و هند در مورد انرژی و دفاعی میگویم. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز برایتان آماده نشر داریم و پیش از آن گزارشات خبری را برایتان پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بریم به نشر گزارشات خبری، نخواست توجه کنین به خبرها. پس از لحظات بعد خبرهای خارج از کشور را خواهید شنید، اما در نخواست در مورد خبرهای افغانستان با همکارم نظیفه محبوبی باشید.
سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید سخنان که در کنفرانس بین المللی امنیتی هرات مطرح شده نظر حکومت افغانستان نیست. افزایش روزافزون بیجاشدگان داخلی و بازگشت کنندگان افغان از پاکستان و ایران UNHCR را سخت نگران ساخته است. و رئیس ولیسی جرگه افغانستان میگوید این جرگه در انجام وظایفش در پیوند به اوضاع امنیتی کشور کوتاه آمده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید سخنان که در کنفرانس بین المللی امنیتی هرات در پیوند به تمویل مخالفان مسلح دولت از سوی کشورهای خلیج فارس مطرح شده نظر حکومت افغانستان نیست. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
دیدگاه‌هایی را که سخنرانان در این کنفرانس ابراز و بیان داشتند از موقف شخصیشان بوده و به هیچ عنوان بازتاب دیدگاه حکومت افغانستان نمی‌باشد.
رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان دیروز در کنفرانس بین المللی امنیتی هرات به نقل از هالبروک نماینده پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان گفت که کشورهای خلیج سالانه برای طالبان 300 میلیون دلار کمک می‌کنند و به شمول ایران کشورهای دیگر از ضعف حکومت افغانستان استفاده کرده و تلاش می‌ورزند در این کشور نفوذ امنیتیشان را گسترش دهند. افزایش روزافزون بیجاشدگان داخلی و بازگشت کنندگان افغان از پاکستان و ایران UNHCR را سخت نگران ساخته است. فابیو وارلو معاون این سازمان امروز در کابل در پایان سیمیناری به رادیو آزادی گفت بازگشت شمار زیادی از پناهجویان به افغانستان و نداشتن سرپناه مشکلات گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.
UNHCR و جامعه جهانی نه تنها از افزایش بیجا شده های داخلی بلکه از بازگشت تعداد زیاد مهاجرین افغان که از پاکستان به کشور برمیگردند سخت نگران است. تا اخیر امسال ممکن نیم میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگردند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز وضعیت بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان را نگران کننده می‌خواند. بر اساس آمار این وزارت تنها در یک ماه گذشته 20,000 خانواده از کندز بیجا شدند. و رئیس ولیسی جرگه افغانستان میگوید این جرگه در انجام وظایفش در پیوند به اوضاع امنیتی کشور کوتاه آمده است. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست امروز این جرگه گفت آنان نتوانستند صلاحیت‌هایشان را درست اعمال کنند و ای گفت اعضای ولیسی جرگه هنگام استجواب مسئولین امنیتی سوالات تخصصی بر مبنای واقعیت‌ها در افغانستان را مطرح نکردند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که برخی از اعضای ولیسی جرگه از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفتند که مسئولین امنیتی در دو نشست کمیسیون امنیت داخلی این جرگه حاضر نشدند. این بود خبرهای افغانستان در خبرهای منطقه و جهان. با همکارم سلطان محمد سرور همراه باشید.
روسیه و هند توافقات نظامی به قیمت میلیاردها دلار با هم امضا کردند. طبق این توافقات که میان رهبران دو کشور امروز در ایالت گوا امضا شد، روسیه به هند سیستم‌های میزایل دافع هوا، هلیکوپترها و کشتی‌های جنگی فراهم می‌سازد. روسیه یک سیستم دافع هوا به نام تریومف S-400 به این میدید که میتواند حدود 300 هدف را ردیابی کند و ده ها میزایل را همزمان ساقط سازد. این مناسبت یک فرصت به رهبران هند و روسیه به دست داد تا اختلافات را که در چند سال اخیر میان دو کشور به میان آمده است از میان بردارند. روسیه از نزدیکی روزافزون روابط هند با امریکا و از جمله توافق اخیر تدارکات نظامی تدارکات نظامی میان دو کشور احساس ناراحتی میکند. همچنین توقع میرفت که هند نگرانی های خود از نزدیک شدن روابط مسکو با اسلام آباد را مطرح سازد. روسیه و پاکستان در این اواخر تطبیقات نظامی مشترک داشتند. در یک تلاش نو برای پایان دادن نزاع سوریه، گفتگوها در لوزان سوئیس جریان دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای روسی خود سرگی لاوروف و دیپلماتان ارشد ملل متحد و قدرت‌های منطقه در این گردهمایی سهم دارند. پس از اینکه واشنگتن به دنبال از بین رفتن آتش بسی که به میانجیگری آمریکا و روسیه ماه گذشته در سوریه به میان آمده بود، گفتگوهای دو جانبه با مسکو را متوقف ساخت، این اولین مذاکرات از این نوع می باشد. وزیر خارجه روسیه در آستانه این گفتگو از امید پیشرفت در آن کاست. رسانه‌های روسی از قول وی گفتند که او کدام توقعات خاصی از تلاش‌های اخیر دیپلماتیک نداشته است. او همچنین گفته است که روسیه در نظر ندارد که برای حل نزاع پیشنهادهای جدید ارائه کند. ولی یک دیپلمات ارشد آمریکا که جان کری را همراهی می‌کند، با خبرنگاران گفته است که این گفتگوها برای بررسی نظریات پایان دادن به جنگ سوریه دایر می‌شود، نه برای کدام پیشرفت فوری در آن. گردهمایی امروز در لوزان برقراری مجدد آتش بس کوتاهی را که ماه گذشته به دنبال حملات رژیم سوریه و تیاره‌های روسی به مناطق شرق حلب از بین رفت بررسی می‌کند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی که در برابر شورشان حوثی در یمن می جنگد می گوید در حمله یک هفته قبل به مراسم جنازه در صنعا که 140 نفر در آن کشته شد، یک تیاره ائتلافی این مراسم را به اشتباه هدف قرار داده بود و اقدامات انضباطی برای انداخته شده است. یک هیئت بررسی ائتلاف امروز گفت که این حمله در نتیجه عدم مراعات مقررات جنگی ائتلاف و دادن معلومات نادرست صورت گرفته است. این حمله اعتراض و انتقاد های تند جهانی حتی از سوی نزدیکترین متحدان غربی ریاض به دنبال داشت. بیش از 150 کشور جهان در گردهمایی در راوندا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای با هم توافق کردند. از این گاز در یخچال‌ها و ایرکندیشن‌ها استفاده می‌شود. این توافق برای کاهش گاز مصنوعی هیدروفلوروکاربن امروز اعلان شد. هیدروفلوروکاربن به مثابه یک گاز گلخانه‌ای نسبت به کاربن دای اکساید 10,000 مرتبه قوی‌تر است. و یک مهاجم انتحاری خود را میان یک گردهمایی شیعیان در بغداد منفجر ساخته، حداقل 31 نفر را کشت و 30 نفر دیگر را زخمی ساخت. پلیس گفت این انفجار امروز در یک خیمه که مردم در آن به خاطر مراسم عاشورا گردهم آمده بودند صورت گرفت. این خیمه در یک بازار مزدحم ناحیه اشب در شمال پایتخت نصب شده بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این برنامه خبری. پنجمین کنفرانس در روزه گفتگوهای امنیتی در هرات پایان یافت. آیا برگزاری چنین کنفرانس ها مهم است؟ محمد رفیق شهی، رئیس شورای متخصصان هرات:
آنچه که مهم است بحث و گفتگوهایی بود که بین شخصیت های دولتی و غیر دولتی با اهمیت در رسانه های سیاسی و اجتماعی صورت گرفت و دیگاه راه شد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که با در نظر داشته وضعیت امنیتی جاری، این کشور نتوانستند تا مشوره های مؤثر به حکومت بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه:
بپذیریم که به حیث نمایندگان مردم افغانستان در راستای انجام وظایف خود قسمان کوتاه آمده اید.
کارشناسان افغان دیدار اخیری رئیس جمهور را با شماره چهره های سیاسی و جهادی سودمند می دانند. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست و هوای تازه را هم فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تخنیک. در این برنامه خبری میزبان شما. پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات پایان یافت. این کنفرانس نسبت به روز گذشته با حضور کمرنگ اشتراک کنندگان داخلی و خارجی امراه بود. مسئولان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که برگزار کننده این پروگرام هستند از ارائه نتایج این نشست با خبرنگاران خودداری کردند. شاپور صابر همکار ما از هرات جزئیات دارد.
برای پنجمین بار است که اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات را برگزار می کند. در جریان این کنفرانس نمایندگان 15 کشور مختلف و مؤسسات بین المللی روی موضوعات مختلف به ویژه مسائل امنیتی افغانستان و منطقه بحث کردند. اما مولوی عبدالسلام ضعیف یک مقام سابق حکومت طالبان از عدم حضور علمای دین در این کنفرانس شکایت کرده، میگوید که این برنامه بیشتر تشریفاتی و پروژه است.
ما به همین شکلی که کنفرانس شروع شده موافق نیستم. وقتی که ما میبینیم در همین کنفرانس ما علمای دینی را نمیبینیم، چیزی که عمده یک مشکلی برای در افغانستان با علما و با طالبا هستن، کسی همین جا نیستن. ما از این کنفرانس یک چیز استفاده کردن میتونیم که ببینیم که مردم چی میگوید و نظریات مختلف در مورد افغانستان چی هستن، نظری پاکستان چی هستن، نظری هند چی هستن، نظری روس و آمریکا و چین چی هستن.
در پلوی این شمارم هستند که روند این گونه کنفرانس ها در بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه را مهم می‌خوانند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات و یکی از کارشناسان سیاسی ابراز امیدواری می‌کند که این بحث و گفتگوها بتواند زمینه ساز صلح و امنیت در افغانستان شود.
ولی آنچه که مهم است بحث و گفتگوهای بود که بین شخصیت‌های دولتی و غیر دولتی با اهمیت در رسانه‌های سیاسی و اجتماعی صورت گرفت و دیدگاه ارائه شد. برای ما مهم همین است که همین گفتگوها صورت بگیرد، دیدگاه‌ها مطرح شود. اگر در مجموع بعد از تحلیل این همه گفت‌ها به یک نتیجه برسیم که قابل قبول و قابل تطبیق و در عرصه عملی برای تحقق امنیت باشه، یک گپ خوب است.
نیلاب مبارز فعال مدنی و سخنگوی اسبق یوناما در افغانستان هم به مباحث مطرح شده در پنجمین کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات اشاره کرد. روند این گفتگوها را بسیار پیچیده توصیف کرد.
به نظر ما چیزی که آدم در آستانه ختمش میتونه بگه ایست که چقدر وضعیت بغرنج و پیچیده است. ما فکر میکنیم که این مسئله اساسی است. ما در یک حالت قرار داریم که افغانستان یک مرحله بسیار خطیره، امی بحران شدید را که بهش مواجه است میگذرانه.
دکتر داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و مسئول برگزاری این کنفرانس از ارائه جزئیات پیرامون ختم این کنفرانس خودداری کرد. آقای مرادیان روز گذشته در اولین روز این کنفرانس به خبرنگاران گفت تلاش می‌کنند با استفاده از این کنفرانس راهکارهای را در خصوص مشکلات امنیتی افغانستان و منطقه جستجو کنند. به گفته او در ختم این کنفرانس نشست‌های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان و افغانستان و هندوستان نیز دایر می‌گردد. او همچنان گفت قرار است فردا یکشنبه نشست سه‌جانبه میان افغانستان، هندوستان و ایران انجام شود. با این وجود کارشناسان میگن این نشست‌ها زمانی میتواند مفید باشد که کشورهای در حال منازعه کوشش کنند که به جای جنگ روند مذاکره و مفاهمه را در پیش گیرند. در غیر آن این روند نمیتواند راه حل برای ختم مشکلات امنیتی افغانستان و منطقه باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، شما در جریان هستین که رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر مسائل کشوری بیشتر روی مشوره ها تاکید دارند و اخیرا هم نشستی را با چهره های سیاسی و جهادی افغانستان برگزار کردند و روی مسائل مهم کشور صحبت کردند. شمار از کارشناسان دیدار اخیر رهبران حکومت که با شمار چهره های سیاسی و جادی سودمند میخوانند و میگن که چنین نشست ها باید پیش از این هم صورت میگرفت. با باوری کارشناسا حکومت وحدت ملی در 2 سال گذشته در آوردن اجماع ملی ناکام بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر روز پنجشنبه با شماره از اعضای حکومت پیشین چهره های سیاسی و جهادی در ارگ دیدار کرد. همکارم نصرت پارسا در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
ادامه ناامنی ها و چالش ها در افغانستان سران حکومت وحدت ملی را واداشت تا برای یافتن راه حل با بزرگان سیاسی و جهادی دیدار کنند. شماره از کارشناسان میگویند با توجه به وعده های حکومت سران حکومت نتوانستند در 2 سال گذشته اجماع ملی را به میان بیاورند. این کارشناسان میگویند برای بیرون رفت از مشکلات کشور مشوره با چهره های سیاسی و جهادی یکی از راه های حل می باشد. انتظار خادم استاد پوهنتون و کارشناس سیاسی دیدار اخیر سران حکومت را با چهره های سیاسی و جهادی بی سابقه می داند و میگوید مشکلات این کشور را نمیتوان تنها در یک نشست حل کرد. وای میگوید مشکلات افغانستان تا حد پیچیده و چند بودی است که یک نشست نمیتواند آن را حل کند، بلکه باید نشست هایی که از حقانیت برخوردار باشد برگزار شود و تعهداتی که جنبه های عملی داشته باشد میتواند مؤثریت بیشتر داشته باشد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی به روز پنجشنبه با اعضای حکومت پیشین و کنونی و نیز رهبران جهادی و چهره های سیاسی در ارگ دیدار کردند. بر اساس معلوماتی که در وبسایت ریاست جمهوری نشر شده، هدف از این نشست بحث روی موضوعات مهم مانند امنیت، صلح و اقتصاد بوده است. در معلومات نشر شده در وبسایت ریاست جمهوری به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده است که ثبات دائمی به همبستگی اقشار سیاسی، دینی و اجتماعی این کشور وابسته است. هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیش از این نیز با چهره های سیاسی و تاثیرگذار مشوره های داشته و روی اجماع ملی تاکید کرده، اما قیس محمدی یکی از کارشناسان میگوید آنگونه که توقع میرفت با اجماع ملی توجه لازم صورت نگرفته است. وای میگوید
در ملی اجماع از فکر کنم نړیوال اجماع هم ډیره زیات اړین او ضروری ده،
چون این اجماع ها نسبت به اجماع های خارجی هم ضروری است. مشکلات خارجی افغانستان به اندازه مشکلات داخلی کشور زیاد نیست. تا زمانی که مردم افغانستان یک ملت نشوند دشوار است که مشکلات حل شود.
ملت واحد نشی او د دې ملت جوړ نشی دا دلګری وی
آقای محمدی تلاش های حکومت را برای آوردن اجماع بین المللی چشمگیر می داند و می گوید که در این زمینه پیشرفت های خوبی به میان آمده است. وی تاکید می کند که سران حکومت باید درباره مشارکت مردم و سیاسیون جامعه جهانی را قناعت دهد تا همکاری کشورهای بیرونی با افغانستان بیشتر شود.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدین که رئیس جمهور و رئیس اجرایی به روز پنجشنبه با شماره از اعضای حکومت پیشین چهره های سیاسی و جهادی مشوره کرده و روی مسائل مهم کشوری از آنها با آنها بحث کرده. ای در حال است که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگه که با در نظر داشت وضعیت امنیتی جاری در این کشور نتوانسته تا حال مشوره های موثر را به حکومت بده. رئیس جرگه روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که وضعیت امنیتی کشور نگران کننده است و نیاز است تا اعضای جرگه مسئولیت هایشان را در این زمینه درست درک کنند. همکار مارزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اعتراف میکند که این جرگه در خصوص مشوره دهی لازم به حکومت برای بهبودی وضعیت امنیتی کشور کوتاه آمده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی جاری در این کشور گفت که ولسی جرگه به حیث یک نهاد با صلاحیت قانونی نتوانسته از کارکرد حکومت به گونه درست نظارت نموده و برای بهبود وضعیت مشوره های مؤثر ارائه کند.
در جریان کمپین های انتخاباتی خود ما و شما برای ملت افغانستان متعهد شدیم که ما در راستای خدمتگزاری در عرصه های مختلف، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه امنیتی، چه فرهنگی و چه اجتماعی، ما دستگیر مردم افغانستان من حیث نمایندگان منتخبشان می باشیم. بپذیریم که به حیث نمایندگان مردم افغانستان در راستای انجام وظایف خود قسمان کوتاه آمده ایم.
آقای ابراهیمی این انتقاد را پس از آن مطرح کرد که نماینده های ولایت مختلف افغانستان در ولسی جرگه روی ناامنی ها، تلفات نیروهای امنیتی افغان و سقوط برخی ولسوالی ها در ولایتشان بحث کردند. اکثر اعضای ولسی جرگه به ناامنی های جاری در ولایت کندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فرا و هلمند اشاره کرده گفتند با آنکه نگرانی ها از وضعیت امنیتی را با مسئولین در میان گذاشتند، اما افزودند که آنان پاسخ قانع کننده تا حتی هنوز دریافت نکرده اند. در پایان نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه، رئیس این جرگه به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرد تا مسئولین نهادهای امنیتی را فرا خوانده و تدابیرشان را در زمینه حل مشکلات امنیتی بپرسد. در این حال برخی از آگاهان حقوقی میگویند با آنکه ولسی جرگه در زمینه نظارت از امور حکومت صلاحیت قانونی دارد، اما به گفته آنان اعضای این جرگه از این صلاحیتشان به گونه لازم استفاده نکرده اند. کبیر رنجبر، یکی از این آگاهان و عضو ولسی جرگه، در دوره قبلی در مورد به رادیو آزادی گفت:
ضعف نظارت ولسی جرگه باعث ازی شده که تا حدود زیاد در ادارات دولتی به خصوص در ارگانهای امنیتی کشور ضعف پوشیده بانه و در پی اصلاحش نباشن و ترکیب از این اعتراف فعال شوند و جدی نظارت کنند و بخصوص مداخله کنند در این مسائل امنیتی.
این اظهارات در حال مطرح می شود که چند قبل هر دو جرگه شورای ملی مسئولین نهادهای سگانه امنیتی را فرا خوانده و ناامنی های موجود در نقاط مختلف کشور را با آنان در میان گذاشتند. مسئولین امنیتی افغان در صحبت با رسانه ها گفتند که عملیات علیه مخالفین مسلح در تمامی نقاط ناامن افغانستان جریان دارد و نیروهای امنیتی از مورال خوب برخوردار هستند.
شنیدین که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگه که با در نظر داشت وضعیت امنیتی جاری کشور نتوانسته تا مشوره های موثر را با حکومت بده. این در حالی است که انوز هم شمار از ولسوالی های ولایت افغانستان تحت تهدیدات جدی امنیتی است و قسمی که شما خبر دارین ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب هم چند روز پیش به دست طالبا سقوط کرد و معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم به فاریاب رفته و به خاطر انجام عملیات فعلا تلاش های را آغاز کرده. همکارم رحمت الله رها از ولایت فاریاب با ماست و از جزئیات اخیر و تلاش های اخیر معاون اول ریاست جمهوری برای ما و شما میگه. بله رها صاحب، بفرمایید بگن که معاون اول ریاست جمهوری تا فعلا به خاطر راه اندازی عملیات ها اقدام کرده و اگر کرده فعلا در کدام ولسوالی عملیات راه اندازی شده؟
سلامت باشین همکار عزیز، سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. عملیات موسوم به ظفر 18 امروز از منطقه چهارشنبه ولسوالی قیصار آغاز شد به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و هدف عملیات به گفته مسئولان اردوی ملی که پاکسازی ولسوالی غرماچ است و بدست آوردن یا آزادسازی ساختمان ولسوالی غرماچ است که اما امروز نیروها عملیات آغاز کردن و منطقه چهارشنبه که شامل چندین قریه میشه اونا تا امی عصر پاکسازی شده و دارن اینا عملیات پیش میبرن تا که به مرکز ولسوالی غرماچ برسن و اونجا را عملیات آغاز تا اونجا را ساختمان بدست بیارن، ساختمان ولسوالی را.
تا فعلا از پیشرفت ها چیز گفته شده؟ از زمانی که عملیات آغاز شده تا فعلا از پیشرفت چیزی گفته شده که این عملیات تا کجا رسیده؟
فقط پیشرفت ها همیست که مسئولین اردوی ملی گفتن که تا حال 12 تن از مخالفین مسلح به شمول 2 تن از فرماندهان برجسته ایشان کشته و زخمی شدن و تقریبا حدود 10 قریه هم که قریه های خرد بزرگ بوده که در مسیر راه غرماچ بین قیصار است اونا از وجود ایشان تن پاکسازی شده و بلکه مسئولان 3 قسمت راه را مخالفین مسلح قطع کرده بودند و سرک تیر تخریب کرده اونجا منگیزاری کرده بودند تا زمانی که راه ها پاکسازی نشه به او اساس عملیات کمی با کمی سندی پیش مواجی شده پیش میره و بعد از پاکسازی و از ماین ها فردا باز هم عملیات ادامه داره و گفتند که به هر شکلی که شوه خود ما اونسای به افسرها و سای منطبه های بلند رسپک اونجا حضور داشتن تو گفته بودند که باید امروز ما تا عصر باید منطقه غرماچ پاکسازی بکنیم.
تشکر.
اما مسیر را و مشکلات و من اینا مشکل را
تشکر. تشکر همکار ما رحمت الله رها بود که از ولایت فاریاب گزارش میداد و گفت که معاون اول ریاست جمهوری عملیات به خاطر پاکسازی ولسوالی قیصار آغاز کرده.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با گزارش های امنیتی در همین جا میمانیم و یک گزارش دیگه را هم از مسائل امنیتی با شما در میان میگذاریم. برخی اعضای شورای ملی مقام های محلی هلمند را در قضیه اسیر شدن ده ها سرباز امنیتی به غفلت وظیفه متهم میکنند. هاشم ملک‌زاده عضو مشران جرگه میگوید نزدیک به 100 نیروی امنیتی زمانی که مهماتشان تمام شد چند روز پیش به طالبان تسلیم شدند. اما عمر زوک سخنگوی والی هلمند میگه که هنوز مشخص نیست که در کدام بخش هلمند به این تعداد نیروهای امنیتی به چنگ طالبان افتاده است. همکارم نصرت پارسا در مورد چوسیات دارد.
اواخر هفته گذشته طالبان با پخش یک نوار تصویری ادعا کردند که ده ها سرباز دولتی به چنگ آنان افتاده است. این تصویر بیش از 40 سرباز اردوی ملی را در داخل یک صنف نشان می دهد که در اسارت طالبان قرار دارند. محمد هاشم الکوزه عضو مشران جرگه بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این سربازان که شمارشان نزدیک به 100 تن می رسد در نتیجه نرسیدن کمک با طالبان تسلیم شدند. آقای الکوزه میگوید برای رهایی این سربازان باید اقدامات لازم صورت گیرد.
مسئولین لشکرگاه والی و تمام مسئولین به اینها کمک و همکاری نکردند. زمانی که در منطقه حوزه 4 لشکرگاه با کمین طالبان روبرو شدند که تقریبا کم و زیاد 70 تنشان شهید شدند و 17 یا 18 تنشان زخمی شدند و کم و زیاد 100 نفرشان به دست طالبان افتادند، این نظامیان به نسبت بی پروایی دولت به چنگ طالبان افتادند.
این گزارش ها در حال نشر می شود که هلمند در چند ماه اخیر شاهد درگیری های شدید بوده است. این جنگ تا نزدیکی های شهر لشکرگاه نیز کشانیده شده بود. اما سخنگوی والی هلمند می گوید نیروهای دولتی طالبان را در بخش های از شهر لشکرگاه شکست دادند. سخنگوی والی می گوید تا حال گزارش دقیق در دست ندارند که نشان دهنده تسلیم شدن نیروهای امنیتی به طالبان باشد. عمر زواک میگوید بررسی ها درباره این ادعاها جریان دارد و اگر مشخص شود که نیروهای امنیتی به اسارت طالبان در آمدند، اقدامات لازم برای رهاییشان صورت خواهد گرفت.
در مورد از اینکه از ساکر قوات های امنیتی های واقعا هم کسی و دشمن یا دشمن یا رسید گرفته یا نه، در این مورد ما تلاش میکنیم تا که دقیق معلوم شود که آیا چند نفر است و قدر آیا این واقعیت داره و یا نداره.
اما برخی آگاهان نظامی میگویند چگونگی اسیر شدن و یا تسلیم شدن این نیروها باید بررسی شود. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخله در این باره میگوید
اول خوب دولت باید در ارتباط رهایی از یا تلاش کنند که اگر اسیر باشند، اگر تسلیم شده باشند که دیگه اونا کارایی ندارند. ثبوتی که اینا چرا علل و عوامل تسلیمیشان چی است به نظر ما در نتیجه یک تحقیق باید روشن شود که آیا اینا مهمات نداشتند، آیا اینا ماها و سالها در یک منطقه بازگشت داده شده بودند.
مسئولان وزارت‌های دفاع و داخله درباره تسلیمی و یا اسیر شدن این سربازان به چنگ طالبان اظهار نظر نکردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم هند موافقتنامه ای را در مورد امور انرژی و دفاعی امضا نمودند. جزئیات بیشتر همکارم سهیلا حسرت نظیمی در این گزارش برتان تقدیم میکند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نریندرا مودی، صدر اعظم هند که جهت اشتراک در مجمع عمومی کشورهای عضو بریکس در غرب هند به سر میبرند، امروز در شهر ساحلی گوا با هم ملاقات داشتند. آنها موافقتنامه ای را در امور انرژی و دفاعی امضا نمودند. از روی این موافقتنامه روسیه یک سیستم پیشرفته دافع هوای S-400 را به دهلی نو تسلیم خواهد داد. این سیستم میتواند حدود 300 هدف را ردیابی کرده و ده ها میزایل را همزمان ساقط سازد. هندوستان که بزرگترین وارد کننده وسایل و سیستم های دفاعی در جهان است، بالای تجهیزات نظامی دستاشته خیش 100 میلیارد دلار مصرف میکند و به این گونه میخواهد سرحدات خود با کشورهای پاکستان و چین را بیشتر محافظت کند. مودی و پوتین در این ملاقات دو جانبه سنگ تهداب مرحله دوم یک پایگاه انرژی اتمی را نیز گذاشتند که روسیه در ایالت تمیل نادوی هند ساخته است. این مناسبت فرصت بر رهبران هند و روسیه به دست داد تا اختلافات را که در چند سال اخیر میان دو کشور به وجود آمده است دور سازند. هند تلاش دارد برای رشد سریع انرژی و برق کمبودی هایش را تکمیل نماید. با گزارش رسانه‌های هندی، رهبران روسیه و هند درباره توافقات انرژی و دفاعی و از بین بردن کشیدگی‌های اخیر در روابط دیرین این دو کشور با هم گفتگو کردند. روسیه از نزدیکی روزافزون روابط هند با آمریکا و از جمله توافق اخیر تدارکات نظامی میان دو کشور احساس ناراحتی می‌کند. همچنین توقع می رفت که هند نگرانی های خود را از نزدیک شدن روابط مسکو با اسلام آباد مطرح سازد. روسیه و پاکستان در این اواخر تطبیقات نظامی مشترک انجام دادند. پنکج ساران سفیر هندوستان در روسیه در اجتماع خاطرنشان ساخته است که انتظار می رود در این نشست روی تنش پاکستان و هند نیز بحث صورت گیرد. این تنش ماه گذشته زمان ایجاد شد که افراد مسلح در حمله به یک پایگاه نظامی هند 18 سرباز هندی را به قتل رساندند.
شنونده های عزیز، با ختم همین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد و حال توجه کنین به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکنه و در ادامه با رویدادهای ورزشی باشد که خلیل سلطانی آماده کرده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید سخنانی که در کنفرانس امنیتی هرات تمویل تروریستان را به کشورهای خلیج فارس ارتباط داد، نظر حکومت افغانستان نیست. افزایش روزافزون بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان افغان از پاکستان و ایران، اداره ملل متحد برای پناهجویان را سخت نگران ساخته است. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید این جرگه در انجام وظایفش در پیوند به اوضاع امنیتی کشور کوتاه آمده است. اداره سرمیاشت میگوید نزدیک به 1 میلیون تن در افغانستان در نتیجه ناامنی های اخیر از محلاتشان بیجا شدند. روسیه و هند توافقات نظامی به قیمت میلیاردها دلار با هم امضا کردند. در یک تلاش نو برای پایان دادن نزاع سوریه، گفتگوها در لوزان سوئیس جریان دارد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی که در برابر شورشان حوثی در یمن می جنگد می گوید در حمله یک هفته قبل به مراسم جنازه در صنعا که 140 نفر در آن کشته شد، یک تیاره ائتلافی این مراسم را به اشتباه هدف قرار داده بود. بیش از 150 کشور جهان در گردهمایی در رواندا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای با هم توافق کردند. و یک مهاجم انتحاری خود را میان یک گردهمایی شیعیان در بغداد منفجر ساخته، حداقل 31 نفر را کشت و 30 نفر دیگر را زخمی ساخت.
بازی چهارم تیم ملی 17 سال افغانستان در مسابقات سپروتو کپ با تیم 17 سال اتلتیک پرننس برازیل ادامه دارد. سید علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که تیم 17 سال کشور در این مسابقات 4 بازی انجام داده که در همه آن برنده شده است. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان قبل از این گفتند تیم‌های سنی نوجوانان و جوانان کشور در سال‌های اخیر در بخش‌های فوتبال و فوتسال پیشرفت قابل ملاحظه داشته است. این در حال است که تیم فوتسال صداقت به نمایندگی از افغانستان دیروز به امارات متحده عربی سفر کرد و بعد از سپری نمودن تمرینات یک هفته ایشان عازم قرقیزستان خواهند شد و با تیم‌های قهرمان لیگ فوتسال آن کشور رقابت خواهد کرد. در ادامه مسابقات 4 روزه کرکت احمد شاه عبدالی، تیم کرکت بنده امیر توانست تیم کابل گرین را شکست دهد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، امروز بر رادیو آزادی گفت که تیم بنده امیر با تفاوت 163 دوش تیم کابل گرین را امروز شکست داد و این دو تیم دوشنبه هفته جاری بازی دوم 4 روزه خود را انجام خواهند داد. مسابقات 4 روزه کرکت میان تیم های 5 زون و یک تیم از کابل از سوی کرکت بورد را اندازی شده است که دو ماه دیگر دوام می کند. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا قرار است تیم فوتبال بارسلونا امروز با تیم دیپورتیوو به میدان برود. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال اسپانیا این بازی امروز ساعت 6:45 به وقت افغانستان آغاز می شود. قابل ذکر است که در این بازی لیونل مسی تیم فوتبال بارسلونا را در دیدار امروز همراهی می کند. این بازی در استادیوم نیو کمپ شهر بارسلونا اسپانیا برگزار می شود.
تشکر که تا اینم با ماستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. و این هم یک گزارش دیگر. افزایش روزافزون بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان افغان از پاکستان و ایران UNHCR را سخت نگران ساخته است. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش را تهیه کرده که با هم یک جا میشنوید.
رقم روزافزون بیجا شدگان داخلی از بحر نامنی ها و بازگشت 500 هزار پناهجو از ایران و پاکستان موزل است که اداره عالی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR پیامد آن را وقوع یک بحران انسانی در افغانستان می خواند. این اداره می گوید از وضعیت مهاجران که از پاکستان بازگشت می کنند و به سرپناه و کمک های اولیه دسترسی ندارند سخت نگران است. فابیو وارولی معاون این سازمان در کابل در پایان سیمیناری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
UNHCR و جامعه جهانی نه تنها از افزایش بیجا شده های داخلی بلکه از بازگشت تعداد زیاد مهاجرین افغان که از پاکستان به کشور برمیگردند سخت نگران است. پروسه برگشت مهاجرین افغان به کشور در ماه جولای شروع شده و تا آخر امسال ممکن نیم میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگردند.
در این سیمینار سروزه که روز شنبه در کابل برگزار شده بود، از مسئولان ریاست‌های مهاجرین و بازگشت کنندگان ولایات دعوت شده است تا بر آنان از چگونگی آمادگی و فراهمسازی زمینه بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان و نیز رسیدگی به بیجا شدگان داخلی آگهی داده شود. با این همه، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در حال از پیامدهای بازگشت سیل آسای مهاجرین و بیجا شدگان داخلی در افغانستان هشدار می‌دهد که بر بنیاد آمارهای پیش‌بینی شده قرار است نیم میلیون تن تا پایان امسال تنها از پاکستان به کشور بازگشت کنند. اما آیا براستی حکومت افغانستان آماده پذیرش این شماری از بازگشت کنندگان است؟ سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و بازگشت کنندگان که در این سیمینار حضور داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت بودجه کافی برای کمک رساندن به بیجا شدگان را ندارد، اما تاکید کرد که با آن هم این وزارت در همکاری با نهادهای کمک رسان بین المللی به نیازهای بیجا شدگان رسیدگی کرده است.
شنونده های عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به پایان گزارشات و مطالب خبری. ما در ادامه با برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
لهای گرامی رادیو آزادی سلام. وضعیت امنیتی در چندین ولایت کشور سبب نگرانی عمیق مردم شده است و در این زمان سوالات هم در نزد مردم موجود است که چرا نیروهای امنیتی به گونه ای که توقع برده می شود در برابر مخالفین مسلح حکومت اقدام نمی کند. آیا ضعف در مدیریت و رهبری است و یا هم در اکمالات و اعاشه منصوبین قوای مسلح کشور و یا هم دلایل دیگری وجود دارد؟ به منظور بحث بالا این موضوعات مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله تنظیم نمودیم که توجه شما را با جناب صدیق صدیقی بسیار تشکر. لطف کردیم که فرصت دادیم تا این مصاحبه صورت بگیره. چندین موضوع است که بالاش بحث خواد کردیم در جریان مصاحبه. ما میخواییم که آغاز مصاحبه را از درازا کشیدن جنگ در ولایت کندوز و هلمند و همچنان سرایتش و تحرکات دشمن در سایر ولایت هم میره شما بشنیم که دلایلش شما در چیم؟
خب عوامل زیاد است. این بار یا امسال با تعدادات بیشتر مروبر ولایت هایی است که با موج گسترده از تعدادات روبرو شده، هلمند، کندوز، بغلان، وفاریاب، فرا و اروزگان، که بیشترین تلاش های ما برای مهار کردن این تعدادات بوده و برای مهار کردن جنگ در این ولایت ها بوده. با تاسف با امکانات دست داشته و با حالتی که پلیس ملی افغانستان با او هست این تعدادات بیشتر شده، اما مسئله مهم است که ما از این امکانات استفاده کرده و با همکاری و حمایت مردم جان تلاش کردیم که گسترش فعالیت تروریست‌ها طالبان جلوگیری صورت بگیره. از یک طرف گرفتن مسئولیت‌های امنیتی بعد از از اینکه بسدها ده ها هزار نیروی خارجی از افغانستان بیرون میشه و امکانات خود با خود میبره، در حالی که تهدیدات که اونا موجود بودن اما همون تهدید بوده و نه تنها همون تهدید بلکه بیشتر شده. ما باید با می تهدیدات بیشتر با یک مقدار تهدیداتی که در دست ماست و نبوده نیروهای خارجی باید دست پنجه نرم کنیم. و
موضوع دیگه هم سیده کسی هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان است، سه ارگان امنیتی وزارت داخل، دفاع و امنیت ملی است. تا چند تا فکر میکنین که عدم معلومات دقیق از جانب ارگانهای کشفی و استخباراتی موجود بوده
جزء اساسی فعالیت های نیروهای امنیتی تشکیل میده؟ در دو سال گذشته به سطح مرکز که مرکز هماهنگی یا مرکز توحید ساخته شد برای تشکیل بسای نهادهای امنیتی، برای راه اندازی عملیات ها و برای تبادل معلومات استخباراتی، یعنی بزرگترین عملیات را که امسال ما انجام دادیم عملیات شفق بود که در سایت نقاط افغانستان به شکل بسیار هماهنگ پیش رفت. مرکز توحید ما که مسئولیت تبدیل اطلاعات و مبادله اطلاعات بین نهادهای امنیتی داره یک پیشرفت بود، اما طبعا تهدیداتی که به سطح پایین است، ولسوالی است، قریجات است و اینا و نهادهایی که در اوج مسئولیت دارن، واحدهای امنیتی ما در این نقاط با مشکلات هماهنگی روبرو بودن. این مشکلات باعث شده که دشمن در یک ساحه در یک شهر خودم برساند. مسئله کندوز، بعد از حمله طالبا در کندوز سال گذشته ما از تمام امکانات خود کار گرفتیم که مراکز اصلی طالبا را در دشترچی بودن در چاردره از بین ببریم که این ساحات اصلی طالبا بودن، همه نیروها مصروف شدن، اما نتونستیم که 100% برنامه را عملی بکنیم به خاطر از اینکه نیروهای ما مصروف جنگ بدخشان بود، مصروف جنگ هلمند بود، مصروف نبرد در اروزگان بود. انتقاداتی که مبنی بر عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغانستان میشه، این قابل پذیرفتن است به خاطر اینکه تجدید بیشتر است، چالش ها بهتر است. وقتی تجدید بیشتر میشه نهادهای امنیتی با مشکل
سر که سبب همین موضوع را که ما یادآوری کردم ارتباط مستقیم داره به تسلیم شدن نیروهای امنیتی و مخالفین مصالح دولت. بعضن در رسانه‌های اجتماعی و گزارشات هم وجود داره که اکمالات به موقع صورت نمیگیره و همچنان احاشی منصوبین که بسیار ضروری است و اگرپای بسیار ضرور است که باید صورت بگیره متاسفانه نمیگیره. ما فکر میکنم که زیاد نشاط میکنه از عدم اطلاع رسانی دقیق از وضعیت نیروهای امنیتی.
به نظر ما دلیلش امکانات ما هم هست، بر رساندن اکمالات، رساندن کمک و مهمات اینا در نقاط دور، در نقاطی که ما دسترسی آسان نداریم یا نقاطی که تجهیزات بیشتر است، ما نیاز به امکانات بسیار زیاد داریم. مثلا هوایی باید اکمال شود، پسته های ما در برگ مطال، پسته های ما در نقاط دوردست هلمند و بدخشان و که اصلا راه نیست، اینا همش توسط تیاره های نیروهای امنیتی افغانستان صورت میگیره، تیاره هایی که همچنان مصروف نبرد هم هستند. یعنی یک بخشش امکانات است، اما در قسمت اطلاعات به بار ما یک سرباز ما هم دسترسی داره، یک سرباز ما هم میتونه صدای خود بلند کنه مستقیم با والی و با قماندانش با اینا و به خصوص در مراکز سوقی دارش. اما مشکل دیگه هم هست، عوامل دیگه هم داریم که نمیتونیم در بعض نقاط، اما این باعث تسلیم نمیشه. تسلیمی کلمه بسیار زشت است به نیروهای ما که متاسفانه این یک جفاست به حقشان هم هست، به خاطر که در چند نمونه و مثال که ما در جانی خیل داشتیم امید لحظه در بیس که در دندغوری داریم بچه‌ای است که مقاومت میکنه و اصلا تسلیم نمیشه، در حالی که صدای که از ولایت بلند میشه میس کلم موثر هستن تسلیم میشن و غیره و غیره. اینی به باور ما یک مقدار
یعنی بسیار دقیق است. موضوع یک شما گفتین واقعا از مورال بسیار عالی برخوردار هستن، ولی متاسفانه در رسانه‌های اجتماعی فیلمایی که منتشر شده در اون وقتی که صحبت میکنن گفتن میشه که ما از ناگزیری مجبور شدیم تسلیم شویم به خاطر از اینکه اکمالات به موقع نمیشه. یعنی اکمالات یک روز دو روز سریوز نیست و در زمانی که ما بفهمیم جنگ جریان داره باید
مکلفیت نیروهای امنیتی نهادهای امنیتی که اکمالات بکنه و یگانه موضوع اساسی برای پیشرفت ما، برای موفقیت داشته باشیم اکمالات به وقت ما هست. اما بازم عامل امکانات که چگونه ما برسانیم یکی از موضوعات است که سرش به شدت کار شد میگیره. مثلا در یک سال گذشته ببینید ما تیارهای زیاد را به دست آوردیم، یک نیرویی که اصلا دو سال پیش وجود نداشت امروز یک ظرفیت هوایی است و اکثریت این تیاره ها که تا مکروز خدمت شما عرض کردم که یک تیاره ما بیش از 100 ساعت پرواز در 24 ساعت انجام میده، این خودش نشان میده که چقدر وظایف بالاش بیشتر است. اما این بیشتر شد، مثلا ما وقتی که کمال میکردیم یکی از پست های خود عملا امروز در دندغوری تیاره ما توسط دشمن زدن میشه. تا این حد تا عمق دشمن تیاره های ما میره که کمالات بکنه و ما باور کامل بالای نیروهای خود داریم تسلیم نمیشه. در ساعت که شده او نمیتونه که یک نمونه شوه که بالا اکثریت ما را اطلاق کنیم. برای هر نیرو چالش داره، یک نیروی بسیار بزرگ داریم، در 6000 نقطه افغانستان ما حضور داریم. اکمال رساندن برای هر نقطه یعنی کار آسان نیست.
ولی در مقابل شما طالبان، یعنی اونا چطور اکمال میشه به آسانی؟
طالبان گروپ توریستی است. طالبان از او آزادی های حرکت که در افغانستان است، بدون شک کسایی شاید باشند که از بیرون بهشان اکمالات برساند، پول بهشان برساند و غیره و غیره و غیره. عمر همگی میفهمید، اما شیوه جنگ از اونها هم میفهمید که در بین ده حالتای است که یک مقدار دشواری ها را برای نتی افغانستان ایجاد میکنه. کندز به طور مثال در سایه سیدرک، در سایه شرشره، در سایه خواجه مشهد، در بین خانه خانه مردم اینا موضع ساختن. خب یا خدا نخواسته باید بسته خانه منهدم شود تا اینکه طالب از بین بره، یا اینکه بسیار به دقت پیش برین تا به مردم آسیب نرسه و دشمن از بین برده شود. او شیوه با شیوهایی که نظامی های ما پیش میبرند بسیار متفاوت است.
یک موضوع دیگر هم سیده که سب کرد میتن به این موضوع سقوط مثلا ولایت کندوز یا جنگی که جریان داره در ولایت المند یا سایر نقاط کشور، او را نیروهای خیالی میگن. گزارشات هم از سیگار هم بود و بعض گزارشات در رسانه های ملی و بین المللی ها منتشر شده بود که نیروهای خیالی وجود داره. یعنی فکر میشه که در یک موقع 100 نفر نیروی پلیس است، ولی متاسفانه در اونجا 10 نفر موجود میباشه. در این قسمت نظر شما را چه اقدامات وزارت داخله
تشکیلات ما در ساعتی که تعدید است، ساعتی که تعدید بلند است، پلیس ما مصروف جنگ است، آسیب دیده، به تشکیل ما زیان وارد شده، زایات برش رسیده. خب از یک طرف عدم موجودیت افراد بر اساس تشکیل، از طرف دیگه مثلا توظیف اونم پرسنل امو تشکیل یک پلیس برای سایر امور، یا مثلا در یک جای بایست محافظ یک کس است یا هم در وظیفه‌اش نیست. اینو همش باید شناسایی شه. و این کار ما در دو سال گذشته کردیم. در دو سال گذشته وزیر سایبر مورد داخله ما تمام افغانستان هیئت را فرستادن که ارزیابی بکنن، موجودی بکنه که در کجا پلیس است بر اساس تشکیل در کجا نه. مثلا نمونه ما پلیس محلی خود اول سرش کار کرد، نزدیک به چند بستر که ما دیدیم که در کجا در کدام ولسوالی پرسنل پلیس محلی برای حالت غیر ضروری استفاده میشه و تشکیلش سوء استفاده میشه، ما لغو کردیم، مکمل تشکیل لغو کردیم. سیگار با سیگار کار میکنیم، ما نهادهای مسئول کار میکنیم و ما مکلف هستیم که این مشکل حل بکنیم و برش رسیدگی بکنیم.
سوال هم یعنی نیروی خیالی است در صفوف پلیس تو گفته میشه،
یعنی تشکیلات ما خود یک واژه است که خیالی است، اما وقتی که در عمق مثلا میرین در ولسوالی شما 100 نفر تشکیل دارین، از این 100 نفر وقتی شما میبینین یک سایکل از این باید به تعلیم تربیت باشه، یک سایکل دیگه این تشکیل باید در رخصتی باشه، مریضی و رخصتی بره، یک سایکل دیگه باید عمل وظیفه انجام بده. سایکلی که وظیفه انجام میده شما میبینین که چند نفر برای محافظت یک کس و یک چند فرد یک کسی که در اون محل است گماشته شده، او در جایش نیست. وقتی که هیئت میره میبینه که تشکیل 100 نفر است، شما فقط 50 نفر دارین، این خودش یک مشکل است. این ما عواملش رو شناسایی کردیم، روی عواملش به شدت کار میکنیم، تشکیلات خود را درست میسازیم، بخصوص در جایی که جنگ است. برای پر کردن تشکیلات ما در ولایت مثل هلمند و روزگان که بسیار آسیب دیده، ما افراد خود عزیز داریم، افراد دیگه نیستند در تشکیلات ما، به شدت کار میکنیم، مسئولیت ما از باید کار.
یک موضوعی که بسیار مهم است و رئیس جمهور هم در آخر متوجه شد در بیانیه که داشت از او یادآوری کرد، موضوع مدیریت و رهبری سالم است و او کسایی باید در رأس نیروهای مسلح قرار بگیره که درایت کاری را و همچنان صلاحیت وظیفوی و مسلکی را داشته باشد. در این قسمت تا چی اندازه فکر میکنه وزارت داخله موفق خواهد بود که یعنی از مصلحت گرایی و طرف مسلکی گرایی رو بیارن و کسایی که مسلکی است استخدام و مقرر شدن؟
ارزیابی رئیس جمهور از چگونگی مدیریت نهادهای امنیتی و مدیریت جنگ ما بسیار دقیق، تاکید ما هم این بوده، ما هم خواهان از این هستیم که رهبرای بسیار قوی در سطوح مختلف نهادهای امنیتی خود داشته باشیم، اونا توانایی و ظرفیت مدیریت داشته باشند. در هیچ شک نیست که اداره پلیس یا نهادهای پلیس ملی افغانستان علاقمند زیاد داره، یعنی بزرگ سیاسیون یا کسایی که یک نوع علاقمندی و وابستگی میخواهد داشته باشه ای است. یعنی معمول است که نهادهای ما هم آسیب پذیر باشه، سیاسیون و سیاستمدارا. هر باره که وزیر امور داخله به شورای ملی رفته که خانه ملت است، اولین تقاضا می بوده که شما بگذارید تا نهادهای امنیتی امو سایکل یا دوران انکشاف کی خود خودش تعیین کنه. ما باید افراد سالم داشته باشیم که فقط و فقط بر اساس مشایستگیشان یا لیاقتشان ظرفیتشان در نهادهای امنیتی.
ولی سیده خیصه فکر نمیکنین که گپا با شکل شعار است، یعنی همیشه گفته شده ولی در عمل مردم توقع داره کی را ببینن؟
باید بسیار بسیار گفته شود که این نهادی نشود و اهمیت زیره کسایی بدانند که اونا به نحو مداخله میکنن، این باید صدا بلند شود.
ولی متاسفانه تلفات ملکی، یعنی بعض اوقات اگر ما ببینیم که یکی از دلایلش عدم مدیریت سالم و مسلکی است و این افراد ملکی هر روز کشته و زخمی میشن،
ما کاملا با باور بر ارزیابی های مقامات عالی رتبه داریم. در قسمت تعینات پروسه یا بورد را که وزارت مداخلت تازه ساخته، این بورد تقریبا یک ماه میشه که فعالیت خود آغاز کرده. هدف اساسی بورد شناسایی افراد سالم، رهبرای سالم در نهاد پلیس ملی افغانستان است و ما این را به بالا معرفی میکنیم. بالا اونها یک بورد دیگه است که ارزیابی میشه، بالاخره تعیین میشه. این به خاطر از این بوده که در گذشته بسیار چالش داشتیم. ما امیدوار هستیم، باز تقاضا میکنیم که بگذارن نهادهای امنیتی افغانستان مستقلانه عمل بکنه و افراد و اشخاص را که نیاز است اونها به رهبر در این نهادها تعیین شوند این کار صورت
بسازه. تشکر. شنوندگان گرامی، چنانچه آقای صدیقی گفتند که وزارت امور داخله در تلاش این است تا به مصلحت‌گرایی در تقرری‌ها در پست‌های مسلکی و مهم وزارت امور داخله نقطه پایان گذاشته شود و در این زمان عامل عمده در وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی هم مدیریت و رهبری ضعیف و غیر مسلکی پنداشته می شود. دیده شود که وزارت امور داخله و در کل حکومت افغانستان تا چه اندازه در این راستا موفق خواهند شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. درود خدمت شما دوستداران برنامه هوای تازه. سعدیه زاهل هستم میزبان شما و موضوع برنامه این هفته ما روی کار و ابتکار دو جوان وطن دوست میچرخد. ما امروز شاهد پیشرفت های زیاد در عرصه های مختلف هستیم، به خصوص در عرصه تکنولوژی. پیشرفت های قابل ملاحظه گردیده و خوشبختانه جوانان با استعداد در کشور ما نیز وجود دارد که در رشد تکنولوژی نقش داشته اند.
برنامه ما به حساب مشکلات رفع مشکلات ترافیک می باشد که ما به نام درک ماندیم. نام از رو
5 ماه پیش ما با همکارم یک چی اپلیکیشن برای سیستم ترافیکی در افغانستان شروع کردیم. یک چیز باشه که تماماً تطبیق شده و یک مشکل بزرگ ترافیکی از بین ببره.
و در ضمن یک خوبی دیگه می اپلیکیشن داره که در توسط از این اپلیکیشن میتونن که مردم عام هم بتونن راپور بدن.
ما یک نوآوری کردیم تا یکی میتونستن جور کنیم همه مشکلات رو کنیم، ولی تطبیق نمیتونه یک کس دو کس بکنه. سران دولت میخوایم که همکاری کنه.
بله دوستان عزیز، ما از دو جوان صحبت میکنیم که توانسته اند در قسمت ساده سازی روند کاری عبور و مرور وسایط روی جاده ها با ریاست ترافیک همکاری نمایند تا باشد مشکلات ریاست ترافیک، درایوران، آبرین و بالاخره مردم از ناحیه ترافیک و حوادث جاده تا اندازه کاهش یابد. چون امروز ما با مشکلات زیاد در قسمت ترافیک روبرو هستیم. به طور مثال نبود سرک‌های معیاری، نفوس زیاد، مراعات نکردن قوانین ترافیکی و پس مشکلات دیگر.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و از صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.com/hawaitaza.com خوانده و هم شنیده میتوانید.
ترافیک زمینی افغانستان در دوره امیر عبدالرحمن خان بنا نهاده شد. در کابل برای اولین بار دو اراده موتر، یکی موتر تیز رفتار و دیگر آن موتر لاری وجود داشت و بعد روز تا روز موترهای نفتی افزایش پیدا کردند. به همان قدر که ارادجات و وسایط نقلیه زیاد شد، به همان اندازه حوادث ناگوار ترافیکی نیز زیاد گردید. ریاست ترافیک به منظور کاهش و جلوگیری از حوادث ناگوار ترافیکی و تنظیم بهتر جریان ترافیک، پروگرام های وقایوی تدابیر لازمی را اتخاذ و با در نظر داشت ازدیاد نفوس و وسایط تعدیلات در سیستم کاری ریاست ترافیک کابل به میان آمد. اما با گذشت زمان و پیشرفت های بشری، با وجود آمدن تکنولوژی در روندکاری ادارات، سهولت های فراوان به میان آمد، مانند تبدیل شدن سیستم کاری آنالوگ به سیستم کاری دیجیتال. اما با وجود اینقدر امکانات، تا به حال بعض ادارات از همان سیستم کاری آنالوگ استفاده می کنند. آقا ملک و مجده هاشمی دو تن از مسئلان پانزه کامپیوتر ساینس پانتون کابل هستند و با درک چنین موضوع تصمیم گرفتند که خاطر دیجیتال شدن سیستم کاری ریاست ترافیک شهر کابل در بخش رفع مشکلات ترافیکی و شفافیت در سیستم ترافیک و راپوردهی سافت ویر بسازند. اینک از زبان خود مجده هاشمی میشنویم که چی انگیزه باعث شد که مجده و آقا ملوک دست به چنین ابتکار بزنند.
زمانی که ما در افغانستان هستیم و ما میبینیم که بسیار حادثات ترافیکی بسیار زیاد است و ما کوشش کردیم که امی مشکلاتی که ترافیکی در افغانستان هست، حادثاتی که بسیار با حکومت و کارهای قاچاقی و موتورهای غیر قانونی در سرک ها عبور مرور میکنن، و ما خواستیم این مشکلات از طریق آسان و خوبتر و ارزانتر این مشکلات حل کنیم و این مشکلات از طریق سافت ویر بسیار زودی میشه حل شوه و به بودجه بسیار کم ضرورت داره. به این خاطر ما کوشش کردیم که این مشکلات از طریق سافت ویر حل کنیم.
مجده هاشمی و آقا ملوک این دو جوان سافت ویر را ساختند که دارای دو کاتگوری میباشد: پابلیک یوزر و ترافیک یوزر. پابلیک یوزر این کاتگوری مربوط شهروندان میشود که از این طریق میتوانند حادثات را گزارش دهند و این کاتگوری دارای چندین نوع صلاحیت ها میباشند، مانند گزارش دهی موترهای بدون نمبر پلید، گزارش حادثات ترافیکی، مفقود شدن موترها. در قدم اول یک حساب یا اکانت درست میکنم، بعد هنگام گزارش دادن جدول میآید، در آن نام، نمبر تلفن، مشخصات حادثه را ذکر کرده و بر ریاست ترافیک ارسال می نمایم و به زودترین فرصت ترافیک به محل حادثه حاضر می شود. و کاتگوری دوم که مربوط ساده سازی کارهای ریاست ترافیک می شود، جزئیات بیشتر را از مجده هاشمی می شنویم.
و دوم ترافیک پلیس هستن. ترافیک پلیس ما مسئله های زیاد داره. اینها یکی که قبل از اینکه استفاده کنن باید یک اکانت کریت کنن. وقتی که اکانت کریت کردن، آنها میتونن که داخل سیستم شوند. اینجا ما داخل اکانت خود شدیم که به حساب ترافیک هستن، که آنها میتونن یک نمبر پلیت را سرچ کنن. وقتی که داخل نمبر پلیت را سرچ کردن، میتونیم که ببینیم معلومات که عکس موتور است، اونر موتور است و همچنان نمبر پلیت، اونر نیم، رنگ موتور، کس که مالک موتور است، نمبرش و دیگر معلومات مشخصات موتر و همچنان مشخصات خود مالک، که این صلاحیت ها را خود ترافیک داره، میتونن این معلومات ها ببینن و موترهایی که غیر قانونی هستند هم میتونن که جلوگیری کنن تا در سرک عبور نکنن. و همچنان ما میتونیم که امی خود ترافیک پلیس میتونن بین هم دیگر تبادل نظر کنن، مسیج کنن بین هم دیگر.
جاوید یکی از درایوران شهر کابل می باشد. وی گفت: من به صفت یک جوان حاضر هستم در آینده از چنین اپلیکیشن استفاده نمایم.
یک اپلیکیشن مفید می باشد برای همگی. این اپلیکیشن می تانیم زیادر اقداماتی ها را از بین ببریم، نظر به اینکه در کشور افغانستان به خصوص کابل اقدامات ترافیکی بیشتر می باشد و میرانده محترم قانون ترافیکی را مراعات نمی کند. دیگه میتونیم در کل برش بگویم که اگه اپلیکیشن بسیار مفید میشه و برای دیگه دوستا و همشهریان توصیه میکنم از این اپلیکیشن استفاده کنه و انشالله مفید تمام میشه.
در این برنامه خواستیم نظریات آقای من پاسوال سید محبوب سادات، مدیر عمومی ریاست ترافیک کابل را با خود داشته باشیم، اما با وعده های مکرر ایشان حاضر به مصاحبه نشدند. و اما از آقا ملوک جویا می شویم که آیا این موضوع را با ریاست ترافیک شهر کابل در جریان گذاشته اند و ریاست ترافیک به چنین سافت ویر ضرورت دارند و استفاده می کنند یا خیر.
نو ما اول با او ریاست ترافیک دیدیم که چه مشکل ترافیک داره، چه سیستم داره، چه رقم سیستم میخواد، با کدام سویه، با کدام امکانات میخواد. نو ضرورت یا ریکوایرمنت در اصطلاح تکنیکی میگه و رجم کردم. بعد از او با انالیز و دیزاین و دیولپمنت و کود از او را شروع کردم. ما خودم با ریاست ترافیک و با وزارت داخله کسایی که مثلا در پست های بلند است با امرای او دیدم، او چنین چیزی میخواست. آرده ما را گفت که شما چیز بسازین برای ما تست کنین.
مجده هاشمی به صفت یک جوان از دوستان و هموطنان خود می خواهد تا زمانی که موضوع را درک نکرده اید قضاوت ننمایید، زیرا که همان قضاوت نادرست شما باعث دلسردی یک جوان می شود.
خواستم از مردم میرس وقتی که دو جوان که یک پسر یک دختر میباشن با هم دیگر کار گروپی میکنن، با هم دیگر کار میکنن به اصل خاطر یک تکنولوژی بسازن و زمانی که در ساحه پانتون و حتی در لابراتوار سیشتگی میباشن و بالای پروژه کار میکنن، باز هم نفر مردم میایند و موسیفی هایشان و یا دیگر کسا ها میایند و با آنها اذیت میکنن و فکر میکنن که اینها کدام موضوع شخصی هست کار میکنن، گپ میزنن بین هم دیگر و یا کدام رابطه دارن، در حالی که موضوع نیم باشد و موضوع درس بوده بین ما. و امی زمان که اگر مردم بالای کپ زنن و روحی خود ضعیف کنن جوانان و بگوین که نه ما باید کار نکنیم، اگر دو دختر یک دختر پسر باشیم ما باید با هم دیگر کار نکنیم، تا مردم کپ میزنن به میخاطر میشه که امون مفکوره که بین دو جوان وجود میداشته باشه امون مفکوره از بین میره.
استاد غزال احمد زیه یک تن از استادان پانزده کامپیوتر ساینس پانتون کابل و در زمین آمر آیتی پانتون کابل می باشد. در مورد هرزش و خوبی های همچو ابتکار چنین می گوید.
دو تن از مسئولین صنف سیوم پانزده کامپیوتر ساینس پانتون کابل این سیستم ساختن. هدف از این سیستمی است که ما چطور می تانیم سیستم ترافیکی افغانستان را کنترل کنیم، چون یک ارتباط مستقیمی اپلیکیشن با دیتابیسی که ریاست ترافیک داره می داشته باشه و در ریاست ترافیک ما تمام موتورها با مشخصاتش ثبت داریم. پس این دو تا با هم لینک داره این اپلیکیشن با ریاست ترافیک و هر موتوری که میاد توسط نمبر پلیت شو تست میکنن. فایده از این امی بوده که ما توسط از این میتونیم که کارهای غیر قانونی موتورات قاچاق میشه و استفاده سو از وسایل تمامش میتونیم که در جامعه خود کنترل کنیم.
خب جوانان عزیز، امید دارم تا با کمک همچو جوانان با استعداد و با احساس وطن خود را بتوانیم در تمام عرصه‌ها خودکفا نموده و مشکلاتی که صدرای پیشرفتمان وجود دارد با آن فایق آییم، تا باشد یک افغانستان مرفع و همسطح کشورهای پیشرفته داشته باشیم. تا برنامه بعدی، بدرود.
السلام.